اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب و احترام به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و همیشگی رادیو دری. امیدوار هستیم که صبحتان بخیر باشه و ایام به کام. با افتخار از رادیو دری، من ارغوان حیدری به اتفاق همکاران بسیار خوبم در پخش در خدمتتان هستیم در روز جمعه 23 میزان که برابر است با 15 اکتبر 2021 میلادی و 8 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز شهادت جانگداز حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که این روز را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. همچنین امروز برابر است با آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. یک مناسبت دیگر هم داریم که روز جهانی نابینایان و روز عصای سفید هم هست. این روز را هم گرامی می داریم و در خدمتتان هستیم. دوستان، ابتداعاً متمین و متبرک میکنیم صبح و روز من را و آیات نورانی قرآن کریم، آیات 58 تا 63 سوره مبارکه فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كالعلى الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر من أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچرا میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افزوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم
درود دوستانه عزیز و ارجمند روز آدینه‌تان به خیر و خوشی باشه بار دیگر تسلیت و تعزیه درس میکنیم سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به خدمتتان و از طریق نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم من امین برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان شد از این قرار هست ساعت 7:10 به وقت افغانستان تقویم تاریخ را خواهید شنید. رازهای زندگی ساعت 7:20 پخش میشه و گلبرگ معرفت را میتونید ساعت 7:25 بشنوید. برنامه رهبری و ایران امروز ساعت 7:35 پخش میشه همراه با خورشید ساعت 7:50 و اولین بخش خبری را میتونین از ساعت 8 به وقت افغانستان بشنوید. هوای انتظار ساعت 8:10 به وقت افغانستان پخش میشه. داستان تمثیلی 8:45 و دومین بخش خبری ساعت 9 به وقت افغانستان و 8 به وقت ایران هست. هدایتگر راستین 9:10 شاپرک 9:25 پند پیران ساعت 9:40 و بخش بعدی خبر ساعت 10 به وقت افغانستان 9 به وقت ایران خواهد بود. اینجا ایران است. ساعت 10:10 کنکاش 10:25 و تکرار برنامه رازهای زندگی ساعت 10:50 خواهد بود. آخرین بخش خبری صبحگاهی ساعت 10 به وقت ایران 11 به وقت افغانستان هست. برنامه منجی ساعت 11:10 قرار بندگی ساعت 11:20 مهمان جمعه 11:50 و برنامه اینجا چراغی روشن است ساعت 12:20. دعوت میکنم دوستان عزیز که شنونده اولین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری باشید. تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 23 میزان سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 15 اکتبر سال 2021 میلادی است. از 1183 سال پیش در چنین روزی 8 ربیع الاول سال 260 هجری قمری حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از نوادگان پاک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهر سامرا واقع در عراق به شهادت رسید. امام حسن عسکری علیه السلام در سال 232 هجری قمری در شهر مدینه متولد شد. پدر گرامیش حضرت امام هادی علیه السلام از نوادگان پیامبر آراسته به بهترین کمالات و فضایل انسانی بود و مادر آن بزرگوار زنی دانشمند با فضیلت و خیرخواه بود. آن امام بزرگوار پس از شهادت پدر رهبری و زعامت دینی مسلمانان را به عهده گرفت. دوران امامت ایشان به علت تولد امام موعود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف دوران بسیار دشوار و حساسی بود، زیرا ماموران حکومت عباسی کاملا مراقب بودند تا چنین فرزندی را در صورت تولد از بین ببرند. اما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف با عنایت و لطف خداوند به دنیا آمد و پس از شهادت پدر از دیده ها غایب شد تا به امر و اراده خداوند در آینده‌ای که تنها خدا به زمان آن آگاه است ظهور کند و بساط شرک و ستم را از پهنه گیتی برچیند. امام حسن عسکری علیه السلام در مکتب علم و دانش خود اندیشمندان با فضیلتی را تربیت نمود که هر کدام با بجای گذاردن آثار مکتوب در زمینه‌های گوناگون علوم اسلامی گام‌های موثری را در جهت رشد و اعتلای معارف اسلامی برداشتند. سرانجام در چنین روزی امام حسن عسکری علیه السلام به وسیله زهر مسموم شد و به شهادت رسید. ۴۷۹ سال پیش در روز 15 اکتبر سال 1542 میلادی، ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر پادشاه قدرتمند سلسله تیموریان هند متولد شد. وی به اکبر شاه معروف بود و پس از مرگ پدرش همایون در 13 سالگی به سلطنت رسید و تا 5 سال تحت نظر بیرام خان نایب السلطنه بود. اکبر شاه پس از به دست گرفتن قدرت به گسترش قلمرو پادشاهی خود پرداخت و بنگال، کشمیر، سند، پنجاب، احمدنگر و قندهار را به تصرف درآورد و همچنین شبه جزیره دکن در جنوب هند را از سلطه پرتغالی ها آزاد ساخت. اکبر شاه سازمان اداری منظمی در هند به وجود آورد و در واقع دوران حکومت وی دوران شکوفایی حکومت تیموریان هند بود. وی در سال 1605 میلادی درگذشت. ۴۵۹ سال پیش در چنین روزی، 8 ربیع الاول سال 984 هجری قمری، شیخ عزالدین حسینی، عالم بزرگ مسلمان در بحرین درگذشت. این دانشمند والا مقام در سال 918 هجری قمری در جبل عمل واقع در جنوب لبنان در خانواده مذهبی متولد شد و از کودکی به تحصیل علوم دینی همت گماشت. عزالدین حسینی پس از چندی به اتفاق فرزندش شیخ بهایی به ایران آمد و در خراسان در شمال شرقی ایران اقامت گزید. او طی مدت 8 سال اقامت در این منطقه به ارشاد مردم و تدریس مشغول بود. از میان آثار شیخ عزالدین حسینی میتوان به کتب تحفه اهل ایمان و دیوان اشعار او اشاره کرد. ۱۷۷ سال پیش در چنین روزی، 15 اکتبر سال 1844 میلادی، فردریک ویلهلم نیچه فیلسوف آلمانی متولد شد و پس از پایان تحصیلات در دانشگاه بال به تدریس پرداخت. او با ادیان و اصول اخلاقی مخالفت می‌ورزید و در فلسفه خود به ابرمرد معتقد بود. به نظر نیچه ابرمرد حاصل اراده انسان و از همه خوبی‌ها و بدی‌ها برتر است. از آثار او میتوان چنین گفت زرتشت، پیدایش تراژدی و ورای خوب و بد را نام برد. نیچه در اواخر عمر تعادل فکری خود را از دست داد و در سال 1900 درگذشت. ۳۹ سال پیش در چنین روزی، 23 میزان سال 1361 هجری شمسی، آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی نماینده امام خمینی رحمت الله علیه و امام جمعه کرمانشاه از شهرهای غربی ایران در محراب عبادت به دست عوامل گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسید. آیت الله اشرفی اصفهانی در روند شکلگیری و رشد انقلاب اسلامی رهبری و هدایت مردم کرمانشاه را در جریان مبارزه علیه رژیم شاه به عهده داشت و به همین دلیل بارها بازداشت و زندانی شد. این عالم والا مقام پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان امام جمعه کرمانشاه منصوب شد و در چنین روزی هنگام اقامه نماز جمعه در محراب عبادت به دست دشمنان اسلام به شهادت رسید. پس از شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره ایشان فرمود: مرحوم شهید بزرگوار حاج آقا عطاالله اشرفی را در این مدت طولانی با صفای نفس و آرامش روح و اطمینان قلب و خالی از هواهای نفسانی و جامع علم مفید و عمل صالح می شناسم. 29 سال پیش در 23 میزان سال 1371 هجری شمسی، آیت الله سید مصطفی صفایی خانساری، استاد برجسته حوزه علمی قم درگذشت. ایشان در سال 1281 هجری شمسی در خانسار به دنیا آمد و مقدمات و سطوح و مقداری از فلسفه و حکمت را نزد پدرش فرا گرفت. سپس برای ادامه تحصیل در درس آیت الله حائری یزدی در قم حضور یافت و از ایشان اجازه اجتهاد گرفت. آیت الله صفایی خانساری همچنین از 19 تن از مراجع اعظم زمان از جمله سید ابوالحسن اصفهانی، سید حسین بروجردی، آغازی عراقی، سید محمد حجت، سید محمد تقی خانساری، محمد فیض و مرعشی نجفی اجازه اجتهاد و روایت دریافت کرده است. حاشیه بر وسیلت النجات، حاشیه بر درر الاصول و رسائل کفایه از جمله تألیفات ایشان می باشند. و سرانجام 15 اکتبر روز جهانی نابینایان یا روز جهانی عصای سفید است. توجه به ایمنی نابینایان و رعایت حقوق اجتماعی آنان همواره مورد توجه مردم خیراندیش و مجامع بین المللی بوده و هست و هر از چندگاه ضرورت توجه به نابینایان در طیف گسترده مطرح می شود. در سال 1950 میلادی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و شورای جهانی نابینایان در جلسه مشترک قانون عصای سفید را بررسی و تصویب نمودند و روز 15 اکتبر را روز جهانی عصای سفید یا روز جهانی ایمنی نابینایان اعلام کردند. قانون عصای سفید تصویر جدید از نابینایان را در جامعه ترسیم کرده و از افراد نابینا می‌خواهد که با منظور حمایت از منافع خود از تمام مفاد این قانون مطلع باشند. حق استفاده از کلیه امکانات رفاهی معمول در جامعه توسط نابینایان، تشویق نابینایان به مشارکت در امور دولتی و اشتغال توسط دولت و رعایت کامل حقوق نابینایان به هنگام عبور و مرور توسط رانندگان وسایل نقلیه از جمله مفاد این قانون می باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه دو شانه های پامیر،
با رادیو دری. رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری و با موضوع جهاد با نفس در خدمتتان هستیم. عزیزان، گرایش به خوبی و بدی در همه انسان ها وجود دارد. در واقع انسان تنها موجودی است که دو راه پیش رو دارد، یکی اینکه به سوی خوبی ها برود و دیگر اینکه بدی ها را انتخاب کند. در دین اسلام گرایش روح و نفس آدمی به خوبی ها و نفس لوامه نسبت داده شده است و گرایش او به بدی ها و نفس اماره. در این دین آسمانی تقویت نفس لوامه مهم است، اما مبارزه با نفس اماره مهمتر هست و این مبارزه در فرهنگ اسلام جهاد با نفس نامیده می شود. جهاد با نفس و زدودن بدی ها از خود آنچنان مهم است که آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران درباره آن می فرمایند: در اسلام نقطه اصلی و محوری برای اصلاح عالم اصلاح نفس انسانی است. همه چیز از اینجا شروع می شود. حجت الاسلام و المسلمین مهدوی.
پیامبر یه گروه رو فرستادن به جنگ. اینا رفتن جانانه جنگیدن و پیروز شدن. خب خیلی خوشحال اومدن که هم خدا رو راضی کردن، هم پیامبر رو راضی کردن، هم الان مردم میان به استقبالشون. همینجور هم شد، پیامبر و خیلی از مؤمنین همراه پیامبر رفتن بیرون شهر به استقبال این رزمندهایی که در جنگ پیروز شد. پیامبر که یک مبلغ خیلی هنرمند بودن، اول کار که کردن رو تایید کردن، فرمودن مرحبا به قوم قذف الجهاد الاسقر، اما و بقی علیهم الجهاد الاکبر، اما هنوز اون جنگ بزرگه مونده. اینا فکر کردن بعد برن یه جای دیگه به جنگن. گفتن یا رسول الله این جهاد اکبر کجاست؟ فرمود جهاد و نفس. این نفس اجدرهاست، او کی خفته است، از غم بی آلتی افسرده است. خود پیامبر فرمودن اعدا عدوک، بدترین دشمن تو اون نفسی که بین دوتا پهلوت قایم شد. حالا تا میگم هم جهاد مانه است، منظور فقط مبارزه با گناه نیست. رخوت، ناامیدی، بیحالی، اینا خیلی بد چیزیه برای انسان. یه جوان وقتی میتونه قوی درس بخونه، با همه مشکلات بسازه، با همه ناملات بسازه، که اولا امید داشته باشه من میتونم رتبه‌های خیلی خوب تو دانشگاه بگیرم، بعد به برکت دانشگاه میتونم تحصیلات عالیه داشته باشم و بعد میتونم منصب‌های مهم رو فتح بکنم و به برکت اون منصب‌های مهم خدمات آنچنانی انجام بدم.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی نفس سرکش را مهمترین علت در شرور کردن انسان‌ها می‌دانند. بله، در درون وجود ما بزرگترین دشمن ما کمین گرفته است و آن نفس اماره و شهوات و خودخواهی و خودپرستی های ماست. هر لحظه ای که بتوانیم این مار گزنده و این دشمن کشنده را سر جای خود بنشانیم، در آن لحظه ما موفق و سعادتمند و قادر بر عمل و مقاومت و ایستادگی هستیم. هر وقتی که این دشمن سر بلند کند و عقل و نیروی معنوی و نفس رحمانی در وجود ما را سرکوب کند و تحت تأثیر خود قرار بدهد، در آن لحظه ما در حال سکون و رکود و یا عقب گردیم. همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، حق یارتان. دوستان و همراهان خوب و مهربان، در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنم همینک شنونده برنامه گلبرگ معرفت باشید.
گلبرگ معرفت.
به نام دانای آشکار و نهان. سلام به شما اهالی ایمان و معرفت. سال روز شهادت 11 پیشوای حق حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را تسلیت می گوییم. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مظهر علم و دینداری بود. امام حسن عسکری علیه السلام پدر منجی عالم بشریت است. پدر منجی عالم بشریت است. او نمونه راستین جد بزرگوارش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود.
صحبت بکنم فقط عادت بکنم دوست دارم هر جا میرم از تو صحبت بکنم شیعتی من ما شرف تو ما از بلفت کرونی خیالت را شهید فند و بونی الهی فدای اون بیجن خونی غمه دنیا تو چشمای ترت بود آبی که بستن رو روزه باز واسه ما گریه مادرت خاکی کربلا حسین خونه آخرت روزه باز واسه ما گریه مادرت.
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند از بلاهای کمرشکن همسایه است که اگر کردار خوبی را بیند نهانش سازد و اگر کردار بدی را بیند آشکارش نماید. با هم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را می‌شنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام محضر شریف فرزند بزرگوارشان آقا و مولایمان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم که خداوند توفیق حرکت در مسیر سبز آن بزرگواران را به همه ما عنایت بفرماید. دوستان گرامی، در بحث شناخت ویژگی‌های عصر امام حسن عسکری علیه السلام باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که امام با وجود فشارها و اختناق‌های بسیار از سوی خلفای عباسی، اما باز هم فعالیت‌های خودشان را در عرصه‌های مختلف ادامه دادند که البته در برنامه قبل به تعدادی از این فعالیت‌ها مثل فعالیت‌های علمی و سیاسی، رسیدگی مالی به امور شیعیان و ایجاد یک شبکه ارتباطی میان پیروان خودشان به خاطر گسترش قلمرو شیعیان اشاره کردیم. و اما در ادامه باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که از دیگر فعالیت‌های آن حضرت تقویت و توجیه سیاسی رجال مهم شیعه در برابر فشارها و سختی‌های مبارزات سیاسی در جهت حمایت از آرمان‌های بلندشان بوده است و از آنجایی که شخصیت‌های بزرگ شیعه در فشار بیشتری بودند، امام به تناسب مورد هر یک از آنها را به نحوی دلگرم و راهنمایی می‌کردند و روحی آنها را بالا می‌بردند تا میزان تحمل و صبر و آگاهی‌های آنها در برابر فشارها، تنگناها و فقر فزونی پیدا بکنه و آنها مسئولیت‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی و وظایف دینی خودشان را به خوبی انجام بدهند. همچنین ایشان در مواردی که اساس حقانیت اسلامی و مصالح عمومی امت اسلامی در معرض خطر قرار می گرفت با استفاده از آگاهی های غیبی به صورت ابزار هدایت استفاده می کردند و ایشان از سایر امامان دیگر آگاهی های غیبی خودشان را بیشتر آشکار کردند. و اما از دیگر فعالیت های آن حضرت آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت می باشد. از آنجایی که غایب شدن امام و رهبر هر جمعیت یک حادثه غیر طبیعی و نامانوس است و باور کردن آن و نیز تحمل مشکلات ناشی از آن برای مردم دشوار می باشد، پیامبر اسلام صلوات الله علیه و امامان پیشین به تدریج مردم را با این موضوع آشنا ساخته و افکار را برای پذیرش آن آماده می کردن. این تلاش در عصر امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام که زمان غیبت نزدیک می شد به صورت محسوس‌تری به چشم می خورد و امام از یک طرف با وجود تأکید بر تولد فرزندشان یعنی حضرت مهدی علیه السلام را تنها به شیعیان خاص و بسیار نزدیک نشان می دادن و از سوی دیگر تماس مستقیم شیعیان با خود آن حضرت روز به روز محدودتر و کمتر می شد، به طوری که حتی در خود شهر سامرا به مراجعات و مسائل شیعیان از طریق نامه یا توسط نمایندگان خودشان پاسخ می دادن و به این ترتیب آنها را برای تحمل اوضاع و شرایط و تکالیف عصر غیبت و ارتباط غیر مستقیم با امام آماده می ساختن. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
آدرس سایت رادیو دری از این قرار است: parstoday.com/dari. همواره در پناه حضرت حق باشید.
یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل جلال.
دوستان عزیز، همراهان همیشگی و مهربان ما از رادیو دری و از نشرات صبحگاهی این رادیو در خدمتتان هستیم در روز جمعه ای که هم متعلق هست به امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف و هم مصادف است با سال روز شهادت پدر گرانقدرشان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. این روز را تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما باشید. رهبری و ایران امروز.
مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی تنظیم سیاست‌های کلی، این مهمترین وظیفه ایست که در قانون اساسی برای رهبر معین شد. فرایند تنظیم سیاست‌های کلی یکی از منطقی‌ترین و زیباترین فرایند هاست.
رهبری و ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. با برنامه رهبری و ایران امروز دقیقی در خدمتان هستیم دوستان عزیز شنونده، که میخواییم در رابطه با موفقیت های ایران و نقش و جایگاه رهبری در آن را خدمتان ارائه بکنیم. پس با ما باشید و شنونده برنامه امروز. عزیزان، امروزه نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مستقل عرصه بلند در جایگاه جهانی دارد. بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و تلاش های مردم و مسئولین ایرانی در بسیاری از زمینه ها به ثمر نشسته است. انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید پس از پیروزی نه تنها در برابر براندازی های سخت، نرم و هوشمند دشمنان مقاومت کرد، بلکه توانست با دستاوردهای قابل توجهی در عرصه های مختلف دست یابد. انقلاب اسلامی ایران با ماهیت اسلامی خود قبل از هر چیز اندیشه دینی و تفکر معنوی اسلامی را در سر لوحه حرکت و مبارزه خود قرار داد و این در شرایطی بود که در معادلات سیاسی جهان به 2 قطب شرق و غرب تقسیم شده بود. در تفکر کمونیستی دین افیون ملت‌ها شناخته می‌شد و جدایی دین از سیاست نیز شعار اصلی اندیشه نظام سرمایه‌داری بود. انقلاب اسلامی با نهادینه کردن روح معنویت و اندیشه دینی توانست ارزش‌ها و باورهای دینی مردم را احیا نموده و روحی تازه در کالبد خشکیده جامعه بدمد. دوستان، میتوان گفت که نخستین و با ارزشترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران ورود معنویت در عرصه زندگی مردم است. این وجه بارز انقلاب اسلامی ایران بسیاری از مردم تشنه معنویت را در جهان متوجه خود ساخت. اینک در دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران هستیم که با شتاب فزونتر به سوی اهداف بالاتر و مطلوب در حرکت است. اگرچه برای رسیدن به جامعه مطلوب فاصله بسیار است، اما مرور برخی از این دستاوردها خالی از لطف نیست. اسلامی ایران در 4 دهه گذشته به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. در حوزه سلامت ایران رتبه 7 رشد امید و زندگی از سال 1960 تا 2017، امید به زندگی در سال 1960 45 سال و در سال 2017 76 سال را داشته است. امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه انرژی رتبه 2 شاخص توسعه انرژی، در تولید نفت رتبه 3، در تولید برق رتبه 15 و در تولید بنزین رتبه 16 جهان را دارد. بنابر آمارهای داده شده، ایران با فناوری سلولهای بنیادی در سال 2003 با فاصله 5 سال پس از آمریکا دست یافت. همکنون ایران در میان کشورهای متبحر در زمینه تحقیقات سلولهای بنیادی پرتوان جزو 10 کشور برتر جهان و رتبه نخست در منطقه قرار دارد. ایران در حوزه سلولهای بنیادی با دستاوردهای مانند پیوندهای مغز و استخوان، پوست و ترمیم بافت آسیب دیده قلب رسیده است و حتی توانسته این سلولها را شبیه سازی کند. استفاده از این سلول‌ها در پیوند قرنیه چشم، تکثیر سلول‌های بنیادی بند ناف به منظور درمان سرطان یا صدمات بافت قلب، عصب و سلول‌های استخوانی، ترمیم ضایعات نخاعی، شبیه‌سازی و تولید سلول‌های بنیادی جنین از جمله دستاوردهای دیگر ایران بوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، باید گفت که اینک ایران رتبه 8 جهان در سلولهای بنیادین جنینی را کسب کرده. در سلولهای بنیادی القایی IPS بر رتبه 5 جهانی دست یافته و رتبه اول خاورمیانه در بانک خون بند ناف و تولید حیوان از IVF در اصفهان را به دست آورده است. گفتنی است ایران پس از سالها تلاش در جمع 10 کشور فضای جهان قرار گرفته است. از زمان انتشار خبر قرار گرفتن ایران در جمع 10 کشور فضایی، حاشیه سازی های جهانی آغاز شد، چرا که این موضوع اهمیت زیادی داشت. معنای قرار گرفتن ایران در جمع 10 کشور فضایی یعنی جایی بین روسیه، آمریکا، چین، هند و یا آژانس فضایی اروپا. امروز ایران در پرتاب ماهواره و فضا و در حوزه موقعیت یابی رتبه 2 و در حوزه اکتشافات فضایی رتبه 3 را در بین 24 کشور منطقه کسب کرده است. همچنین ایران با رتبه 8 جهان در تولید چرخه سوخته هسته‌ای، رتبه 2 جهان در توربین نیروگاه گازی پس از ژاپن، 3 سدساز بزرگ جهان با اجرای پروژه در 12 کشور و بزرگترین زیست بوم نوآوری و کارآفرینی منطقه شناخته شده است. در سال 2013 میلادی برترین مدال فناوری آمریکا به جراح چشم ایرانی دکتر غلام علی پیمان اهدا شد. تا تبدیل قریب الوقوع ایران به یکی از 10 کشور تاثیرگذار جهان بنا به اعلام شورای اطلاعات ملی ایران در گزارش چشمانداز 20 ساله جهان برای بسیاری حیرت انگیز است. قرار گرفتن ایران در جایگاه 13 تولید علم جهان و رشد علمی 11 برابری نسبت به متوسط رشد جهان از موفقیت‌های چشمگیر نظام جمهوری اسلامی ایران است. همچنان گفتنی است یکی از اصلی ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در 42 سال گذشته دستیابی به توان بازدارندگی دفاعی بالاست که رزمایش‌های نیروهای مسلح جلوه‌ای از این قدرت بازدارندگی را به نمایش گذارده است. تارنمای روزنامه آمریکایی نیویورک پست طی گزارشی عنوان کرده است که ایران یکی از بزرگترین قدرت‌های موشکی خاورمیانه را دارد و به آن به عنوان عامل بازدارنده و اقدام متقابل در برابر اقدامات آمریکا و دیگر دشمنانش در صورت وقوع جنگ نگاه می کند. زمانی که در دوران دفاع مقدس ارتش رژیم بعث عراق با تجهیزات و تسلیحات کامل غربی و شرقی و موشک‌های دوربرد به شهرهای ایران حمله می کرد، ایران حتی یک فروند موشک نداشت تا بتواند پاسخ حملات موشکی ارتش رژیم صدام را بدهد.
ما اول جنگ هیچی نداشتیم، به شما عرض بکنم، ما هیچی نداشتیم، دست خالی، سلاحمون هم کم بود، هم ناقص بود، هم خارج از دسترس بود. جنگ تحمیلی در حالی آغاز شد که ما از لحاظ امکانات، از لحاظ عدد نیرو، از لحاظ سازماندهی و تشکیلات بسیار بسیار فاصله داشتیم با اون مهاجم رژیم بعثی صدام. او آماده بود، تجهیزاتش مرتب بود، سازماندهیش محکم بود، لشکراش معلوم بودن. ما در همه این مسائل مشکل داشتیم، هم در تجهیزات مشکل داشتیم، هم در نیروی انسانی مشکل داشتیم، هم در مهندسی مشکل داشتیم، هم در پشتیبانی مشکل داشتیم، هم در ابزار و تشکیلات مشکل داشتیم،
در همه این مسائل مشکل داشتیم.
خب از این وضعیت رسیدیم به این وضعیت که چند هزار اسیر در فتح المبین، چند هزار اسیر در بیت المقدس و گرفتن سرزمین‌های بسیار و گرفتن خرمشهر و استحکام نیروها و وسایل دیگر. این تا آخر جنگ همین حالت ادامه داشته، یعنی روز به روز ما توانستیم به هویت خودمون، به قدرت خودمون آشنا بشیم، معرفت پیدا کنیم و پیش بریم و خودمون رو بشناسیم.
واحد موشکی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران گام به گام پیش رفتند و برای ساخت موشک از صفر شروع کردند و اکنون ایران یکی از قدرت‌های بزرگ موشکی جهان محسوب می‌شود. آنجا که پیشرفت‌های موشکی ایران اکنون کابوس دشمنان و مخالفان نظام اسلامی شده است. جمهوری اسلامی ایران اکنون به تنوع بسیاری از موشک‌های بالستیک و نقطه زن دست یافته است. دستاوردهای موشکی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ گونه کمک خارجی و البته با سنگ‌اندازی و کارشکنی و تحریم نظامی ایران به دست آمده است و همین امر باعث شگفتی بسیاری از کارشناسان نظامی جهان است که خود دستی بر آتش دارند. مؤسسه که مطالعات دفاعی و امنیتی انگلیس در گزارشی که ماه جوزای سال 1399 منتشر کرده نوشت پیشرفت‌های ایران در حوزه توانمندی‌های موشکی یک انقلاب فنی تمام عیار است. جمهوری اسلامی ایران دوستان حتی در زمینه دانش کوانتوم نیز فعالیت دارد و چندی پیش توانست نخستین انتقال اطلاعات از طریق کوانتوم انجام دهد. تنها 6 کشور جهان به این فناوری دست یافتند و ایران نیز به جرگه کشورهای دارای دانش کوانتوم وارد شده است که این دستاورد بی‌نظیر می‌تواند باشد. فناوری انتقال کوانتومی کاملا امن است. این فناوری در مسائل درمانی و پزشکی و ویژه در تصویربرداری نوین نیز کاربرد دارد. علوم فضایی و ماهواره‌ای دیگر عرصه استفاده از فناوری کوانتومی است. در پی شیوع ویروس کووید 19 در جهان، ایران در منطقه غرب آسیا تنها کشوری است که توانسته واکسن ویروس کرونا را تولید کند و بار دیگر انحصار مطلق دانش را که نظام سلطه در اختیار خود گرفته است را بشکند. حال این پرسش وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران که سالهاست از سوی رژیم استکباری آمریکا دچار تحریم‌های سخت و دشوار بوده و همواره با طرح‌ها و توطئه‌های فراوان از سوی مخالفان تهدید شده است، چگونه توانسته است و چنین توانمندی‌هایی دست یابد؟ بیشک عوامل مختلفی در این امر دخالت داشتند. عزم و اراده ملتی که خواستند شاهد سربلندی کشور خود باشند، ایمان و خودباوری برای رسیدن به اهداف بلند انقلاب اسلامی و در کنار این عوامل تدبیر و هوشمندی رهبر انقلاب اسلامی را مهمترین عامل پایداری و پیشرفت ایران در ابعاد گوناگون دانستند. آیت الله خامنه ای در طول 32 سال مدیریت خود بر جامعه انقلاب ایران نشان داده که رهبری با تدبیر مقتدر و تیزبین است و ملت ایران می تواند در فراز و نشیب ها به او به عنوان جانشین برحق امام خمینی رحمت الله علیه تکیه کند. اینک همه کسانی که ایران اسلامی را از نزدیک مشاهده کردند اذعان دارند که آیت الله خامنه ای به عنوان ستون اصلی نظام اسلامی نقشی بی‌بدیل در هدایت نظام ایفا نموده و از همین رو همواره شاهد بیشترین حجم حملات بر رهبری نظام در جهت تضعیف ایشان بوده و هستیم. ارزیابی هنر مدیریتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سالهای گذشته که نظام اسلامی را به سلامت از دل طوفان‌ها عبور داد، موضوع مهمی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این موضوع را در برنامه‌های بعدی انشاءالله بررسی خواهیم کرد. امیدوارستیم صحتمند و سلامت باشید تا هفته آینده که باز در خدمتتان باشیم. همه شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
همگام با ولایت.
تقوا یعنی چه؟ تقوا اونطوری که در ترجمه ها رائج شده درست هم هست، یعنی پروا کردن. در تعبیرات معمولی ما ها ملاحظه کردن، میگن فلانی ملاحظه فلانی رو داره، شما ملاحظه فلان کس رو دارید. تقوا یعنی این، تقوا کردن، ملاحظه کردن، این معنای تقواست. اتقوا الله یعنی ملاحظه خدا رو بکنید، پروا داشته باشید از خدای متعال. یک خط مستقیمی به شما نشان داده است در این حرکت عظیم حیات بشری که محفوف به مشکلات، مثل زمینی که فرض کنید این گوشه اون گوشش مین وجود داره در زمین، یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، راه امنیت، از اینجا به صراط مستقیمیه. ملاحظه خدا اتقوا الله، یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید، کج و راست نشید، گرفتار خواهید شد، مشکل براتون درست میشه. اگر از این راه رفتید اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید.